بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. از کلمات حکمت آمیز، حکمت آجین و عمیق و عنیق امام حکمت و عدالت امیر المؤمنین علیه السلام این فقه است که به شماره 251 در بخش کلمات قصار در نهج البلاغه آمده است. مرارت و تلخی و سختی دنیا شیرینی آخرت است، و شیرینی دنیا تلخی آخرت است. در این کلام ارجمند و عمیق نسبت بین دنیا و آخرت رو اون حضرت تعریف می فرمایند. این که چه نسبتی بین رفتار دنیوی و حالت اخروی برقرار است. یکی از روابط اربعه اصلی که انسان با اون مواجه است رابطه با دنیاست، دنیایی در مقابل عقبا. این که با این دنیا چگونه رفتار کنیم، در این دنیا چگونه عمل کنیم. این دنیا از دنیا مزرعه الاخره، این دنیا کشتگاه آخرت است. اگر کشتگاه واپسین است، یعنی باید به کار و تلاش و کشت و داشت پرداخت تا در قیامت به برداشت موفق بشویم، امکان برداشت داشته باشیم. اگر بنا باشد که ما این عالم رو و این دنیا رو، دنیا یعنی پست، این عالم پست رو به تلاش و تدبیر و کوشش و رنج و تحمل شدائد در جهت تکامل و در جهت اعمال صالحه سپری نکنیم، نباید توقع داشته باشیم آخرت خوش و شیرین داشته باشیم. این در واقع مفهوم این بیان و امثال این بیان است. مرارت الدنیا، تلخی دنیا، حلاوت الاخره، شیرینی آخرت است. این به این معنا نیست که تلخی بی سبب، تلخی بیهوده، تلخی بی هدف ارزشمند است. نه، مراد این است که در این دنیا هرچه ما سعی و تلاش کنیم از آسایش و آرامش چشم بپوشیم، در آخرت به آسایش و آرامش دست خواهیم یافت. اما چشم پوشیدن از آسایش و آرامش دنیوی باید در راستای دست یافتن به آسایش و آرامش اخروی باشه. در واقع نگاه ما به دنیا همون نگاه مزرعه بودن و فصل کشت و کار بودنه که یک کشاورز سخت‌ترین ایام رو همون ایام کشت و کار می داند، ولیکن اگر چون این ایامی رو نداشته باشد، وقت زمستان تو هم با آرامش و آسایش نخواهد داشت. ما در واقع دینمون دین دنیا گریز نیست، دین ما دنیاگر است. دنیا گریز نیست، بله آخرت گرا هست، اما دنیا گریز نیست. دنیا گریز به این معنا که ما تارک دنیا باشیم، دنیا رو رها کنیم، بریم کنجی بنشینیم و از مواهب این دنیا بهره نبریم، چون این نیست، بلکه به این معناست که دنیاگر باشیم، دنیاگری در راستای آخرتگرائی. دنیاگرائی مذموم است در اسلام، دنیاگری مذموم نیست. دنیاگری البته در راستای آخرت، و الا می شود هم دنیاگرائی، یعنی اگر به همین دنیا اصالت بدیم میشه دنیاگرائی. دنیا می شود مقصد و معال. اما اگر دنیاگری کردیم با روکرد آخرتگرائی، دنیا را آباد کردیم تا سرمایه بیندوزیم برای آخرتمون، چون این ارتباط و چون این مواجهه با این دنیا مذموم که نیست، ممدوح است. تنها ممدوح که نیست، لازم است، بلکه واجب است. باید استعمار و اعمار و آباد ساخت این دنیا رو، هم برای تأمین معاش، انسانی که در تأمین معاش خودش محتشم و محترم زیست می کند، در تأمین معاش خانوادهش و احیانا کمک به دیگران برای تأمین معاششون تلاش می کنه، چون این کسی معادش هم صحیح هست. من لا معاش له لا معاد له، کسی اگر معاش و معیشت این دنیاویش فراهم نباشد، او معلوم نیست معاد درستی داشته باشه. چرا که کاد الفقر ان یکون کفرا، بر این که فقر همسایه دیوار به دیوار کفر است، و آدمی از پرتگاه فقر به ورطه کفر در می افته. و اما اگر ما حاجت به غیر نداشتیم، نیاز به دیگران نداشتیم، با تدبیر و تلاش زندگی سالم و توأم با آسایش و آرامش رو برای خودمون فراهم کردیم، در دام کفر که سرانجامش معاد بد است نخواهیم افتاد. در حقیقت اسلام دعوت نمی کند به رهبانیت، که رهبانیت اسلام به تعبیر قرآن جهاد است، و به رهنمود پیامبر اعظم رهبانیت اسلامی با رهبانیت مسیحی فرق می کنی. تحمل پرهیز از لذت‌های به تعبیری بی‌مسئولانه، عیاشانه، و تحمل مشقت مثلا در راه جهاد و کوشش و تلاش، با کوشش و تلاش انسان با این عالم مواجه بشه، این سبب می شود که در اون عالم ثمره این جهاد رو به کف بیاره و در اون عالم معاد خوبی داشته باشه. و نگاه صوفیانه، نگاه رهبانیت مسیحیتی و به اصطلاح منصوب مسیح، البته مسیح خودشون چنین نبودن، بلکه مسیحیت، مصدری که از کلمه مسیح ساخته شد، مسیحیت، نه مکتب مسیح، مسلک مسیح، که مسیح سلام الله علیه و علی نبینا و آله از انبیاء اول العزم است و قهرن آنسان رفتار کرده است، آنسان زیسته است که خدا متعال فرموده است، و او حتما معتدل، حتما معقول، حتما منطقی زیسته و بعضی نکات که به اون بزرگوار نسبت داده می شود صحیح نیست و محل تأمل است. در هر حال رفتار صوفیانه هرگز مورد توسعه اسلام نیست، نه روحانیتی در اسلام هست، لا روحانیت فی الاسلام، و نه تصوف زندگی صوفیانه به رسم جهال صوفیه اسلامی هیچ یک نیستند. و مراد مرارت بیجا، بیهوده و بیمنطق، بی هدف، بی ثمر تحمل کردن نیست، که اگر کسی بیجا به خودش مرارت این چنینی بدهد، او به عکس در قیامت باید پاسخگو باشد، معاقب خواهد بود. و اگر اینجا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمود مرارت الدنیا حلاوت الاخره و حلاوت الدنیا مرارت الاخره، تفسیرش اینه که مرارت دنیا در جهت آخرت، مرارت دنیا در بستر کار و کوشش، در بستر آفرینش، در بستر تکامل، و چنین مرارتی میوه‌اش رو در آخرت انسان خواهد چید. و حلاوت دنیا یعنی به عیاشی سپری کردن، به بی‌تلاشی و بی برنامگی و بی خیالی و در فرایندی فاقد مسئولیت و با عدم مسئولیت سپری کردن و در این عالم خوشگذرانی کردن، فرصت خوشبودگی و حلاوت رو در آخرت از انسان باز خواهد ستاند و سلب خواهد کرد. مراد اینه مرارت الدنیا حلاوت الاخره و حلاوت الدنیا مرارت الاخره. خب ما بحثمون در بحث تقاسیم الواجب بود و اول تقسیمی که اصولا مطرح شده تقسیم واجب به مطلق و مقید و مشروط است. گفتیم که ما باید بعد از تعریف این دو قسم راجع به ماهیت تقسیم بحث کنیم که آیا این تقسیم وجوب است یا تقسیم واجب، و سپس یک مسئله عمده و مهم رو باید حل کنیم و اون این که متعلق این قید که میگیم آقا مطلق مقید، این قیدی که تعلق میگیرد به مقید آیا متعلقش هیئت است، یعنی واجب است، عمل واجب است، یا متعلقش ماده است یعنی وجوب است. این در واقع بحث مهم این مبحث، این تقسیم قلمداد میشه. عرض کردیم که واجب مطلق عبارت اما لا يتوقف وجوبه على وجود شيء آخر او عدمه، تصلات بالنسبه الى الطهاره مثلا، صلات وجودش در گروه به اصطلاح طهارت نیست، فانه لا وجوبش، فانه لا يتوقف وجوبها شرعا على وجود الطهاره و عدمه. به هر حال تعریف واجب مطلق این است که وجوب بر وجود شیء دیگر متوقف نباشد یا بر عدم آن متوقف نباشد، این میشه واجب مطلق. واجب مقید عکس آن است، ما یتوقف وجوبه على وجود شیء او عدمه، مثل حج. حج نسبت شرط به اصطلاح استطاعت ارسوات که مقید است، تا استطاعت نیاید یعنی وجود استطاعت تحقق پیدا نکنه، استطاعت شرعیه، وجوب حج نخواهد آمد. که الحج الذي يتوقف وجوبه شرعا على وجود الاستطاعت الشرعیه. این تعریفی بود که عرض کردیم و بعد گفتیم البته مطلب ذو مراتبه و اطلاق رو در سه مرتبه میتوان تصویر کرد که گذشت بحثش. امروز میخوایم به اون مطلب اول و دوم یعنی تعریف عرض شد و اینکه گفتیم بسا این تقسیم معطوف باشد به وجوب نواجب، این رو هم عرض کردیم. اکنون مطلب اصلی یعنی این که آیا قید به مفاد هیئت ارجاع می شود یا به مفاد ماده. توضیح این که ما با دو تا مطلب اینجا مواجهیم، یک وجوب، دو واجب. ما یک وجوب داریم در واقع مفاد هیئت، مثلا فرض کنید در مثال اکرم زیدن، ان سلمک، ان جاءک، در اینجا ما یک عرض شود که مفاد هیئت داریم، یک ماده داریم، یعنی یک وجوبی داریم، وجوب اکرامی داریم و یک عمل اکرامی داریم. یک وجوب داریم که میشه مفاد هیئت، اکرم میگوید که این کار انجام بشود، انجام بده، مفاد هیئت یعنی مفاد اکرم. مفاد اکرم داره میگه که این امر الزامی است، مفاد اکرم دلالت بر الزام اکرام دارد، این مفاد هیئت است و اینو بهش میگیم وجوب. یه مطلب دیگر هم داریم و اون ماده هیئت است، به اصطلاح ماده است، یعنی کلمه اکرم، یعنی اون عمل اکرام به اصطلاح که واجب است. یک واجب وجوب داریم، اون مفادی که از هیئت به دست میاد، از اکرم ما میفهمیم وجوب را، الزام را، و یک ماده داریم و اون خود اکرام است، این که عمل واجبی است، اون عمل، اون عمل لازم ماده است. ما با این دو تا مطلب مواجهیم. سوال اینه، این که ما میگیم واجب مطلق، واجب مقید، در واجب مقید میگیم قید وجود داره، قید تعلق گرفته، قید به چه چیزی تعلق گرفته؟ قید به چه چیزی برمیگردد؟ آیا به مفاد هیئت برمیگردد؟ به وجوب؟ یعنی وجوب مقید است، وجوب مقید است، تا این قید نیاد وجوب نخواهد آمد، یا نه این قید راجع است به واجب، به ماده، یعنی واجب مقید است، واجب مقید است به مثلا مجیء، به تسلیم، به دلوک شمس. ما در واقع صلات، صلات واجبه مقید است به دلوک شمس، یعنی وجوب آمده، وجوب مقید نیست. واجب الان هست ولی مقید است به این که دلوک شمس بشه، مثلا اگر دلوک رو منی زوال بگیریم، زوال اتفاق بیفته تا واجب رو بتونیم انجام بدیم، و الا وجوب بهش تعلق گرفته. یعنی صلات واجب است در نفس الامر، از قبل واجب بوده است ولی مقید است به این که دلوک شد عمل شود، مثلا فعلیت پیدا کند. در واقع در این آیه اقن الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، نسبت به این آیه در واقع دو تا تفسیر میتونیم ارائه کنیم بر مبنای این تفصیلی که عرض میشه، بر مبنای این تفصیل که مرجع قید، الان اینجا ما یه قیدی داریم، یه واجبی داریم به نام صلات واجبه، یه وجوبی داریم که به صلاح به سبب او صلات واجب شده است، واجب می شود، و یه قیدی داریم به نام دلوک شمس. پس برای سه عنصر اینجا روبروی ماست. سوال در اینه که آیا صلات واجبه مقید است یا وجوب این صلات مقید است. این مفاد هیئت مقید وجوب، تا دلوک نشود وجوب نمیاد، وجوب نیامده است، وجوب مقیده. یا نه، ماده مقید است، یعنی صلات واجبه مقید است، به این معنا که صلات واجب است ولی انجامش مقید به اینه که دلوکش هم اتفاق بیفته. اگر دلوکش از اتفاق افتاد ما میتونیم واجب رو عمل کنیم. خب در این مسئله در واقع بر اساس این به اصطلاح تفصیل، بر اساس این دو نظر، ما در این آیه میتونیم بگیم که این آیه رو دو جور میشه تفسیر کرد. یه وقت این است که میگیم آقا اقیم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. این آیه داره میگه که وجوب صلات، یعنی ما مفاد هیئت، وجوب اقیم صلات مفاد هیئت، مفاد این اقیم صلات میشه وجوب دیگه، اقیم صلات یعنی وجوب میاد. مفاد این هیئت در واقع متعلق قید لدلوک الشمس، یعنی وجوب که مفاد هیئت است زمانی می آید و به اصطلاح فعلیت پیدا می کند که دلوک شمس اتفاق بیفته. تا ظهر نشده اصلا نماز واجب نیست، چون اصلا وجوب نیامده و دلوک شمس قید وجوبه، قید مفاد هیئته. بار دیگه میگیم که نخیر، دلوک شمس قید ماده است، قید اقیم صلاته. میگه آقا تا زوال نیامده اقامه نکن، یعنی اقامه صلات مقید است به دلوک و زوال شمس. اون وقت با توجه به این تبیین در واقع اینطور خواهد شد که اگر بگیم آقا در این عبارت آیه غسق اللیل فرمود که اقیم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اقامه کن صلات را به چه شرطی؟ لدلوک الشمس، به خاطر دلوک شمس، آنگاه که دلوک شمس اتفاق بیفته. تا که الی غسق اللیل، غسق اللیل دو معنی میتونه داشته باشه. غسق اللیل یعنی آغاز لیل، یعنی غروب مغرب، و میتونه به این معنام گرفته شده. غسق اللیل یعنی منتهای شب، در واقع در حقیقت غسق به اصطلاح ببخشید منتها وسط لیل، میانه لیل. خب با این دو تا تفسیر اولی معنیش میشه اقیم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی اقامه کن صلات را که هنگام دلوک شمس، دلوک هم بگیم که یعنی زوال شمس، یعنی ظهر. تا که الی غسق اللیل، اگر بگیم غسق اللیل یعنی سرآغاز شب، معنیش می شود که این آیه الان داره میگه که نماز ظهر رو بخوان، نماز عصر بخون تا مغرب. مغرب و عشاء دلیل خاص میخواد برای اوقات. فقره آخر و ذیل آیه هم داره میگه که و قرآن فجر، و همچنین در نزدیکی فجر که کی نزدیکیش در چه موقعیتی؟ ان قرآن الفجر کان مشهودا، اون وقتی که قرآن الفجر مشهود باشه تو در افق به اصطلاح طلوع رو، طلوع صبح رو بتونی ببینی، اون موقع نماز صبح بخون. پس اینجا اوقات ظهر و عصر گفته شد، اوقات نماز صبح هم گفته شد. اما اگر غسق اللیل رو به معنای وسط شب بگیریم، مفهومش این میشه که در واقع نیمه شب پایان این عمد است. میگه نماز رو بخوان از زوال شمس تا نیمه شب، پس شامل وقت نماز مغرب عشا هم میشه. پس بنابراین این وقت چهار نماز گفته شد، ظهر، عصر، مغرب و عشا. نماز پنجمون نماز صبح که با ذیلش فرمود و قرآن الفجر و در نزدیکی فجر بخون. کی چه موقع از نزدیکی؟ آنگاه که دیده شود قرآن الفجر مشهود باشد. پس وقت اوقات پنج وعده صلات رو این آیه بیان فرمود. خب بر اساس این در واقع اختلاف و تفصیل، در واقع یکی از این دو تفسیر رو باید بپذیریم. این در واقع حاصل بحث میشه. عرض شود که برمیگردیم به این مطلب. مسئله اختلافی که آیا قید به مفاد هیئت باز میگردد یا به مفاد ماده، به ماده برمیگرده، این در واقع اختلاف متأخری است. یعنی بحث این تفصیل و این اختلاف یک اختلاف جدیدی است پیدا شده. در حدی که گفتند و ما هم فحص کردیم، اجمالاً تا قبل از مرحوم شیخ انصاری کسی روی این مسئله به اصطلاح اختلاف نداشته. تا قبل از شیخ انصاری نظر عموم این بود که قید به اصطلاح وجوب مربوط میشه. یعنی میگفتن آقا اصلا تا دلوک شمس نشده اصلا وجوب نمیاد، یعنی ما تکلیفی نداریم تا دلوک شمس، تا زوال ظهر ظهری بر ما واجب نیست، اصلا تکلیفی بر ما متوجه ما نشده است. و این قید وجوب است، قید مفاد هیئت است. و شیخ انصاری آمد تشکیک کرد در این، فرمود خیر، این قید ماده است، قید واجب است، قید اکرم است، قید اقم الصلات است، قید اقم الصلاته. یعنی وجوب رو در نفس قبلا وضع شده بوده، یعنی در مقام انشاء خدا متعال نماز ظهر رو واجب کرده است بر عبادش، انشاء فرموده است و احیانا وجوبش ابلاغ هم شده است. اما گفته شده که کی واجب رو انجام بدید، تا بعد جواب داده شده که اقیم سلال دلوک شمس، اقامه رو در دلوک شمس انجام بده. با دلوک اقامه، یعنی اقامه ما قیدت به دلوک است. مفهومش این نیست که نماز واجب نبوده، نماز ظهر واجب نبوده، با زوال نماز ظهر واجب میشه که قید وجوب و قید مفاد هیئت بشه. بلکه مفهومش این است، نماز واجبه اما از تو خواسته نشده تا ظهر نشه، تو تا زوال ظهر نشه اقامه کنی. قبل از زوال ظهر اقامه نباید بکنی و اقامه صلات مقید به زوال است، به دلوک است. پس برای دلوک قید زواله، دلوک و زوال قید اقامه صلات است نه وجوب صلات. وجوب که بوده، خدام تعال انشاء فرموده این حکم رو و به لسان وحی هم ابلاغ فرموده، فقیه هم این رو ابراز کرده است، احراز کرده متن وحیانی را، ابراز کرده معنای این متن را و معتقد به وجوب صلاته. اما مکلف تا زوال و دلوک نشه اقامه نباید بکنه، نمیتونه اقامه کنه. و اقامت و صلات، اقم الصلاه مقید است به اینکه دلوک اتفاق بیفته. مرحوم شیخ آمد گفت که آقا این مطلب دومیه، همین که الان توضیح دادیم. در واقع قید، قید وجوب نیست که مثلا با حصول این قید، با حصول دلوک وجوب تازه بیاد، یعنی انگار جعل وجوب شود. نه خیر، جعل شده و این قید، قید دلوک و زوال شمس قید واجب است، قید در واقع خود ماده است، اقم الصلات است، اقامه مقید است به دلوک و زوال شمس. این در واقع نزاعی است که بین شیخ به معنا و آخوند در افتاده و به چالش عمده‌ای در این مبحث این مطلب بدل شده و افراد درگیر شدند. عرض شود که اگر بخواییم یک توضیح مقدماتی عرض بکنیم، باید ببینیم که اصلا قید یعنی چی؟ قید چجوریه؟ دقت اگه بکنیم می‌بینیم که قید دو جوره. بعضی قیدها به نحوی هستند که در واقع نمیتونن قید متعلق باشند. بعضی قیدها میتوانند، صلاحیت دارن، امکان دارن که قید متعلق باشن، این قید مفاد هیئت باشن. به اصطلاح این دو وضعیت رو در قیدها داریم. در نتیجه اگر ما اون قید را که مثلا اینجا دلوک شمسه مصلحتی بدانیم که این به نحوی است که میتواند تعلق پیدا کند به مفاد هیئت، خب باید به این قائل باشیم. اگر آنچنان است که نمیتواند، باید تعلق میگیرد به خود واجب، بر خود وجوب تعلق نمیگیره، یعنی مصلحتی نیست که با وجوب تأمین شد، در این صورت خب باید بگیم که این قید واجب است و قید در واقع ماده است. در نتیجه با این توضیح که عرض میکنیم که قید دو قسم است، میخوایم بگیم این نزاع رو باید ریشه ای حل کرد و اون اینکه باید تشخیص داد که قید چگونه قیدی است. بستگی داره قید کدومی از این دو قسم باشه. هر یک از اینها باشه تعلق گرفته و ارجاع می شود به اون به اصطلاح متعلق مناسب خودش، که گاه متعلق مناسب مفاد هیئت، گاهی ماده است. در نتیجه این بحث که الان در واقع به نام دو بزرگوار شیخ انصاری و آخوند خراسانی مطرحه و پس از اینها دیگه مرتب این مسئله مطرح شده و این فعول و بزرگان اصول، این در واقع باید اینطوری حل شه به این که آقا مطلق نیست بگید قید یا فقط به ماده هیئت به وجود تعلق میگیره یا به واجب تعلق میگیره یا به مفاد هیئت به اصطلاح یا به هیئت یا به ماده یا این یا آن نیست، بلکه بگو که چگونه قیدیست تا من بگویم که به کدام تعلق میگیرد. اینطوری باید مسئله حل شه. حالا ما بریم سراغ کسانی که طرفدار قول اولن، مسلک اول ادله شون چیست، مسلک صاحبان مسلک دوم ادله شون چیست، اینو در این حال بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.